اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابوالقاسم المصطفى محمد. و على آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین و اللعن على اعدائهم اعداء الله اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. سال روز ميلاد سراسر بركت دومين امام همام ابا محمد امام مجتبی علیه السلام رو محضر شما برادران و خواهران تبریک عرض می‌کنیم. ان شاء الله خداوند ما رو از پیروان و از عاملان به کلمات و سخنانشون قرار دهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. درباره امام حسن مجتبی علیه السلام به فضل الهی در این سالهای اخیر کارهای علمی و پژوهشی خوبی صورت گرفته، کتابهای فراوانی نوشته شده، هم مفصل هم مختصر، که طبیعتاً اگر جوانان عزیز ما این کتابها رو مطالعه کنند اطلاعاتشون راجع به ائمه امام مجتبی هم بیشتر خواهد شد، هم شناخت ما از این بزرگواران محدود به 4 تا داستان و 2 تا مثلا برخورد اخلاقی و اینا نخواهد بود. بالاخره اینطور نباشد که شناخت ما از اهل بیت شناخت شناسنامه‌ای باشه، شناخت شرح حالی باشه، یا مطالبی که راجع به اونها نقل میکنیم مطالبی باشد که خب خوبه اما گاهی عادی معمولی از کس دیگه ای هم ممکنه این امور بر بیاد. ما باید بدانیم این شخصیت‌ها شخصیت‌های ویژه‌ای هستند، خاصی هستند، کسی با اونها قابل مقایسه نیست. من یکی 2 تا از این آثار رو نام میبرم. یک مجموعه بسیار ارزشمندی در 16 جلد به نام موسوعة الامام الحسن در بیروت چاپ شده. خب 16 جلد راجع به امام حسن نوشتن خیلی زحمت داره، کار بسیار با ارزشی است، گرچه عربیه، کار تحقیقیه، اما برای محققین کار بسیار پسندیده است. چند سال قبل یه همایشی هم برگزار شد به نام همایش بین المللی امام حسن علیه السلام که در 3 جلد مجمع جهانی اهل بیت مقالات اون همایش رو منتشر کرده. اونم کتاب بسیار خوبی است، میشه ملاحظه کرد دید راجع به اون امام بزرگوار. کتابی دارد شیخ رازی آل یاسین راجع به صلح امام حسن که مقام معظم رهبری خیلی سالهای پیش اینو ترجمه کردن. این کتاب درباره موضوع صلح امام حسن و شبهاتی که هست خوب نوشته شده، عزیزان میتونن ببینن. یک کتاب جمع جو و ساده به درد همه مردم بخورم، البته کتاب خیلیه ما همشو نمیخوایم اینجا بگیم، ولی یکی از فضلای قم حضرت آیت الله کریمی جهرمی نوشتن به نام امام حسن ریحانت النبی. بسیار کتاب خوبی است، فارسی و ساده و روان، امام حسن ریحانت النبی، که عزیزان میتونن ملاحظه کنن. میدونید در روایتی داریم، من این روایت رو اول بخونم بعد وارد بحث بشم، لو کان العقل رجلا لکان حسنا. اگر عقل رو بخوای تندیسش رو بکشی، مجسمه عقل درست کنی. ما الان داریم بعضی جاها مثلا مجسمه راجب سخاوت، راجب حیا، تابلو میکشن راجب حجاب، تابلو میکشن راجب مثلا فرض کنید کمک به ایتام. هنرمندا اینطورن دیگه. آقا اگه یه هنرمندی بخواد یه تابلوی بکشه، عقل رو نشون بده. میگه عقل اولی موجود خداست، عقل برترین موجود خلقته، عقل نباشه هیچی نیست. این روایت خیلی عجیبه، میگه اگر عقل رو بخوای مجسمش کنی، تندیسشو، مجسمشو، به تعبیر امروزی ها تابلوشو بکشی، لو کان العقل رجلا لکان حسنا، میشه امام مجتبی علیه السلام. یعنی امام مجتبی تندیس عقله، تابلو خرده، مظهر عقلانیته. برادران عزیز، خواهران گرامی، من عرایزم رو در دو بخش امروز میگم. بخش اول یه اشارهی به اون مقام ویژه اهل بیت از جمله امام حسن. گفتم یه وقت میگیم امام حسن حلمش این بود، یکی فحش بهش داد آقا مثلا هیچی نگفت. سخاوتش این بود، یکی آمد گفت انقدر پول میخوام آقا دو برابر بهش داد. مثلا تحملش این بود، یکی آمد ناسزا گفت آقا قضا بهش داد. سخاوتش این بود، خونش مهمانداری میکرد. خب اینا یک سری ویژگی ها و صفاتی است که خوبه، خیلی هم بحث شده، باید هم گفته بشه. اما من میخوام برم بالاتر، فراتر. اینها یه چیزایی است که شاید مشابه سازی هم داشته باشه. شما بگید آقا فلانی هم این کارو کرده مثلا. اما من خواهشم اینه، همین زیارت جامعه کبیره که در معرفی اهل بیت از امام هادی رسیده. این روایت تو کهن‌ترین منابع ما اومده. این زیارت مرحوم مجلسی رضوان الله تعالی علیه، مجلسی اولم، میگه من از خود شخص امام زمان تو عالم مکاشفه شنیدم، فرمود نعمت زیاره، این خوب زیارتی است. سندش هم تو کتابا بحث شده. حضرت آیت الله عظمای جوادی آملی شرحی نوشتن بر این زیارت که خب طولانیه، الان شاید مجلدات زیادی چاپ شده، هنوزم ادامه داره. عزیزان دیگه نوشتن. من فکر میکنم برای شناخت اهل بیت سندی بالاتر از زیارت جامعه ما نداریم، که حالا من فقط 4-5 تا نکتهشو میگم، دقت کنید، امام حسن رو از اینجا بشناسید. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه. خب اینا اهل بیتن، طبق آیه تطهیر انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت. پیغمبر وقتی زیر کسا قرار گرفت، زیر عبا، این 5 تا جمع شدن، حتی کس دیگر هم راه ندادن، ام سلمه، دیگران، نه، این 5 تا، جبرئیل هم آمد، رسول خدا این آیه رو قرائت کردن، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت. حدیث کسا رو هم، یعنی داستان کسا، منظورم روایت کسا رو شیعه و سنی نقل کردن که حضرت این 5 نفر رو، این 4 نفر رو به اضافه خودش 5 نفر تو مباهله همینا رو برد جاهای دیگه، مرتب رو اینا تأکید میکرد. خب اینا اهل بیتن، اهل بیت پیغمبر، اهل بیت نبوه. السلام علیکم یا اهل بیت نبوه و موضع الرساله. رسالت مال پیغمبره، ولی کی این رسالت رو منتشر میکنه؟ اهل بیت. امام صادق میگه قال رسول الله، امام باقر میگه قال رسول الله، امام حسن با 200 خورده سال فاصله با پیغمبر وقتی میگه قال رسول الله، ما نمیگیم آقا سندش چیه، اما هر کسی در اون زمان بگه قال رسول الله، میگیم سندش چیه. هر کسی بگه در زمان امام صادق، مثلا شما فرض کنید یک کسی طاووس یمانی شعبی بگه قال رسول الله، میگیم شما با پیغمبر 100 سال فاصله داری، 150 سال فاصله داری، با کدوم سند میگی؟ اما وقتی امام صادق بگه قال رسول الله، نمیگیم. چرا؟ چون میدونیم این حدیث از پدرانش، از رسول خداست، سلسله سندش خود ائمه، اینا موضع رسالته. نکته سوم که قابل توجه است، السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع الرساله و مختلف الملائکه. من یک کمی اینو توضیح بدم. ملائکه بر زمین میان، فقط هم بر انبیا نازل نمیشه. حضرت مریم ملائکه میمدن، فرشته میمد براش قضا میورد. این تو روایات ما اومده. پس ائمه ما مختلف الملائکه، یعنی فرشته ها تو خونه اینا و در کنار قبر اینا رفت و آمد میکنن. من این مختلف الملائکه رو 5 تا معنا براش میکنم. خوب گوش بدید، میخوام یه خورده امروز معرفتی صحبت کنیم، یه خورده شناختمون بره بالا. یعنی چی اهل بیت مختلف الملائکه؟ جبرئیل بر پیامبر نازل میشده، اما فرشتگان بر ائمه فرود میان، وحی نمیارن. الان میگیم وحی نبوت تمام شده، اما رفت آمد میکنن، هم تو خانه اهل بیت هم کنار قبور اهل بیت. این 5 تا معنا رو دقت کنید، من شاهداشم میگم. 1، اهل بیت مختلف الملائکه یعنی چی؟ در روایت از امام صادق داریم هر امری که خدا بخواد برای مردم قرار بده، مثلا باران قراره بیاد، روزی قراره بده، هر اتفاقی، بالاخره خدا مدبر الامور دیگه، هر تدبیری که برای مردم داشته باشه اول از ائمه شروع میکنه. یعنی امام اولین کسیه که از طریق فرشته ها مطلع میشه. من حدیثشو بخونم: ما من ملکن یهبت الله فی امر الا بدع بالامام. ببینید، فعرض از ذالک علی، یعنی شروع اون امر، شروع اون مطلب از امام معصوم. و لذا تو روایات داریم ارادت الرب فی مقادیر امورهی تهبت الیکم. پس یک معنای مختلف الملائکه اینه، خب خدا که جایگاهش هیچ جای مشخصی است، خالق تو بشر، افضل موجودات رسول خداست، بعد ائمه هستن، امروز امام زمان ارواح نافدا. اگه قرار مسائلی برای مردم برنامه ریزی بشه، تدبیر بشه، اول کسی که مطلع میشه از طریق فرشته امام هست. پس میشه مختلف الملائکه. این 1. دوم، ملائکه گاهی خدمتگزار ائمه میشن. این روایت، من اینا رو از خودم در نمیارم، حدیثاشو میخونم. ان الملائکه لخدامنا و خدام و محبینا. نه فقط خودمون، گاهی ملائکه خدمتگزار یاران ما هم میشن. خب 3000 تا ملائکه اومدن تو جنگ بدر، چه کار میکردن؟ 3000 من خدمت پیغمبر بودن. ملائکه خدمت امام حسین هم رسیدن، ما یاری کنیم شما رو. منتها قرار نبود امام حسین از این مسیر استفاده کنه یا از جن استفاده کنه، اومدن. مگه شما نشنیدید سلمان میگه رفتم خانه حضرت زهرا، دیدم گهواره تکان میخوره، کسی هم تکان نمیده. سوال کردم، گفتن فرشته های الهی هن. دیدم آسیاب میچرخه، پیغمبر فرمود دخترم فاطمه گاهی خسته میشه، خدا فرشته ای رو قرار داده کمکش کنه در چرخاندن آسیاب. چرا اصلا راه دور میرید؟ این آیه قرآن، حضرت مریم هر وقت تو محراب در بیت المقدس که حضرت زکریا میگه هر وقت میامدم براش چیزی بیارم میبیدم قضا اومده، فرشته براش قضا میورد. پس ملائکه، اهل بیت مختلف الملائکه یعنی چی؟ یعنی خدام ملائکه، خدام ائمه هستند. این دوتا معنای سوم، خوب دقت بفرمایید، اینا نکات دقیقی است. من گفتم نمیخوام حرفای تکراری سال قبل رو یا سالای قبل راجع به امام حسن بگم، میخوام یه فضای جدیدتری رو بگم. ائمه مختلف الملائکه، معنای سومش اینه ملائکه میان بینا تبرک میجویند، تبرک میجویند، رفت آمد میکنن به قبور اینها، تو خانه های اینها. من یه داستانی خدمتتون عرض کنم، خیلی جالبه. یه کسی میگه من میرفتم خدمت امام صادق، غذا میخوردم گاهی، مثلا آقا نهاری داشتن، شامی داشتن، من یه مقداری میخوردم، هر وقت این غذا رو میخوردم به میچسبید، به قول خودمون هیچ دردی احساس نمی کردم، ولی خونه خودمون یا جای دیگه که غذا می خوردم برام عوارض داشت. حالا اینو من میگم، مثلا شاید مشکل گوارش داشته، معده داشته، کلن غذا که میخوردم اذیت میشدم، اما خونه امام صادق هر وقت غذا میخوردم نه تنها اذیت نمیشدم، اصلا به میچسبید. یک خلاصه حلاوت دیگه ای داشت. میگه یه بار پر روی کردم، حالا به تعبیر من، گفتم آقا ببخشید من زیاد خونه شما میام، این غذای خونه شما به من میسازه، اصلا دردی ناراحتی، اما خونه خودم جای دیگه برام عوارض داره. عجیب این روایت، جلد 26 بهار صفحه 354. آقا فرمودن میدونید چرا اینه که شما یه خورده خاک امام حسین رو میخورید؟ یا طرف میاد مشهد، من میشناسم بعضی از این آدم ها خودشون صاحب رستوران هم، خودشون میتونن هزار نفر رو غذا بدن، اما التماس میکنه برای یه غذا تبرکی امام رضا، یه غذا تبرکی حضرت معصومه. اینا ریشه داره، ریشه داره. این جلد 26 بهاره. آقا فرمودن خیلی این روایت عجیبه، انکه لتأکل طعام قوم صالحین، تو غذای خانواده و قوم صالح رو میخوری. تصافهم الملائکه علی فرشهم، چون ملائکه تو خونه اینا میان میرن، آشپزخانه اینا، خانه اینا، فرشای اینا، رفت آمد ملائکه است. به خاطر اینه اینجا مهبط الوحی مختلف الملائکه است. بعد یه جمله امام صادق فرمود، ما بچه هامونو خیلی دوست داریم. همه بچه شونو دوست دارن، شما دوست نداری بچه تو. ما بچه هامونو دوست داریم، ولی ملائکه بچه های ما رو از خودمون بیشتر دوست دارن، بیشتر بهشون محبت میکنن. هم التف لسبیاننا منا بهم، این فرشتگان نسبت به بچه های ما بیش از خود ما مهربانن، محبت دارن. خب بچه گهواره ای که جبرئیل جنبانده او باشه، جنباننده او باشه، سنگ آسیابی که فرشته، غذایی که به نگاه آسمانی بیاد تو خونه حضرت زهرا، ملائکه‌ای که رو فرش ما رفت و آمد میکنن، بچه های ما رو تحت لطف خودشون. خب معلومه این تبرکه. این سه تا معنا مختلف الملائکه. معنای چهارم همین که توی روایات داریم، زیارت قبور ملائکه است، ائمه است، ملائکه میان برای زیارت قبور. 4000 فرشته دائما زائر قبر امام حسین هست. فرشتگان دائما تو حرم امام رضا میان، تو حرم ائمه بزرگوار میان. پس مختلف الملائکه یعنی رفت آمد ملائکه کنار قبر شما. و پنجم معناش فرود ملائکه در شب قدر رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله. به امیر المومنین فرمودن سوره انا انزلنا رو زیاد بخون، به مردم هم بگید سوره انا انزلنا رو زیاد بخونن. تو بعضی روایات دارد اگر کسی مرتب سوره انا انزلنا بخونه شهید از دنیا میره. سوره انا انزلنا، امیر المومنین میفرماید رسول خدا به من فرمود علی جان این سوره درباره تو و فرزندانت. امام جواد فرمود معاشر الشیعه خاصمو به صورت انا انزلنا، شیعیان با سوره انا انزلنا مناظره کنید، بحث کنید با مخالفینتون، بگید اینی که قرآن میگه نمیگه که زمان قدیم، میگه همیشه. انا انزلنا فی لیلت القدر و ما ادراک ما لیلت القدر، لیلت القدر خیر من الف شهر. تا اونجایی که میفهمه تنزل الملائکه، ملائکه دائما در شب قدر میان رو زمین. خب کجا میرن؟ اول میرن خونه امام، محضر امام میرسن، پرونده های گذشته رو ببرن، پرونده های آینده رو باز کنن. شب قدر معناش اینه دیگه، صریح قرآنه. پس ملائکه میان خانه امام. مختلف الملائکه یعنی امام معصوم شب قدر ملائکه خونش رفت آمد میکنن. این یک معنای اینا، نکاتی است که اگر میگیم کسی به آل پیامبر قیاس نمیشه، بحثمون رو سخاوت و خوش اخلاقی و اینا نیست، گرچه اونا خیلی اهمیت داره، بحث ما اینه شما زیر این آسمان کیو پیدا میکنید که بگه ملائکه بر فروش ما میان؟ بگوید به این صراحت ملائکه خدام ما هستند، ملائکه شب قدر به خانه های ما فرود میان. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، اهل بیتید به آیه تطهیر و موضع الرساله، اهداف پیغمبر رو شما پیاده میکنید، سنت پیغمبر رو. امام حسین فرمود مردم از من اطاعت کنید، من سنت پیغمبر رو احیا میکنم. و موضع الرساله و مختلف الملائکه و مهبت الوحی. بعضی عزیزانی که یا گاهی ناآگاهانه گاهی مقرزانه اینا رو متوجه نمیشن و وقت زیارت جامعه رو زیر سوال میبرن، یعنی چی مهبت الوحی؟ عزیز من وحی چندین معنا داره. خدا به زمین هم وحی میکنه. مگه تو سوره زلزال نمیخونید؟ مگه نمیخونید اوها ربک؟ خدا وحی میکنه به زمین اخبارتو بریز بیرون. خدا به مادر موسی هم وحی کرد. مادر موسی مگه پیغمبره؟ اوحینا الی ام موسی، به دلش انداختیم بچه‌ت رو تو دریا. خدا میگه ما به زنبور عسل هم وحی میکنیم. اوها ربک الی النحل. وحی یعنی اشاره، وحی یعنی به دل انداختن، وحی یعنی یه چیزی رو القا کردن. بله، یک قسم وحی نبوته که رسول خدا، انبیا، جبرئیل میاد براشون وحی میاره. با مرگ پیغمبر اون وحی تمام شد، اونو قبول داریم. لقد انقطع به موت که ما لم ینقطع به موت احد. امیر المومنین میفرماید با مرگ رسول خدا وحی نبوت تمام شد، دیگه ما نبی نداریم. اما وحی به معنای اینکه فرشته بیاد خدمت امام یه پیامی رو بیاره، مگه برای مادر موسی القا نشد؟ مگه قرآن نمیفرماید؟ عرض میکنم حتی قرآن میفرماید شیطان ها هم به قلب اولیاشون وحی میکنن. ان الشیاطین لیوهون. وحی هم معنای مثبت داره هم منفی. پس وحیی که به امام میشه منظور محدث بودن، خدمت ائمه رسیدن، علوم رو در اختیار ائمه قرار دادن، مهبت الوحی و خزان العلم. من با همین جمله عرضم رو تمام کردم. شما اهل بیت خزان علمید. آقایان عزیز، خواهران گرامی، وقتی میگیم علم اهل بیت، ذهنتون نره رو علم سیاست و علم پزشکی و علم، نه، من نمیخوام بگم این علوم رو اهل بیت دارن، بهترینش هم دارن، اما مسئله بالاتر از این حرف هاست. من این روایت امام صادق رو بخونم، فرمود انی لأعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، من اون چه در آسمان و زمینه میدانم. کی این علمو داره؟ کلی دانشمندا خودشونو به تلاش انداختن یه اطلاعات محدودی راجع به کرات دارن، آسمان ها دارن، ما اطلاع داریم. و ما و بعد فرمودن و اعلم و ما فی الجنه، من اون چه در بهشت میگذره و جهنم خبر دارم. و اعلم و عبارت ببینید نا از امام صادق علیه السلامه، ما فی النهار و اللیل، اون چه در شبانه روز اتفاق میفته. و اعلم و ما کان و ما یکون، اونی که بوده و اونی که خواهد بود. اینجاست این علم با علم بقیه فرق میکنه. و الا اگر شما علم امام رو به معنای تفسیر قرآن گرفتی خوبه، اما دیگران هم تفسیر کردن، به معنای پاسخگوی به مسئله شرعی گرفتی، به معنای بیان یک حدیث اخلاقی گرفتی. آقا امام مجتبی مثلا فرموده حلم خوبه، خوش اخلاقی خوبه. خب شبیه این حرف ممکن کس دیگه هم بزنه. علم امام گرچه اینا هست، اما علم گذشته، آینده، آسمان، زمین، جنت، نار. ولذا تو نقل ها دارد که وقتی معاویه به امام مجتبی رو کرد، گفت که من شنیدم جد شما پیغمبر خدا از مثلا تعداد خرماها یا وزن خرماهای درخت خبر میداده، چند کیله. حالا قدیم کیل بوده، مثلا یه درختی خرما داره، حضرت نگاه میکرد میفرمود مثلا این 20 کیل یا سطل خرما میده. من شنیدم جد شما همچین اطلاعاتی داشته، آیا شما هم دارید همچین اطلاعاتی رو؟ امام مجتبی فرمودن که کدوم درخت رو میگی؟ کنار نخلستانی بود. این درخت فرمود من الان تعدادشو بهت میگم، تعدادشو بهت میگم، عدد بالاخره دقیق تره تا سطل و کیل، گرچه رسول خدا اعلم و اول شخصیت جهان خلقت، اینو بارها عرض کردیم، اما خاص به معاویه نشان بدهد که ما هم برگرفته از جدمون رسول خدا پاسخگو هستیم. فرمود این درخت 4004 تا خرما داره. معاویه خیلی تحریک شد، گفت با دقت اینا رو بشمارید، همه رو بچینید، یکی هم دقیقاً 4004 خرما داشت. او وقت گفت خدا میدونه به کیها علم بده، شما بابا بچه بود، کوچک بود، یه کسی آمد پیش پیغمبر خدا سوالاتی داشت، پیغمبر فرمود سل ابنی و قرة عینی، از این نور چشمم بپرس. یه خورده به اون آقا برخورد، چطور پیغمبر منو ارجاع میده به یه بچه 4-5 ساله؟ امام حسن رو کرد به اون، فرمودن اصلا نمیخواد بپرسی، من خودم میگم سوالاتم چیه، من سوالتم خودم میگم، میگم تو دیرو کجا بودی، کجا بودی، شب از کجا اومدی، میخوای گذشته تو بگم، آینده تو بگم؟ که وقتی یه مقداری امام مجتبی اینا رو فرمود، اون شخص مسلمان شد. بعد رسول خدا فرمودن الحمدلله الذی جعل فی ذریتی مثل یحیی ابن زکریا. البته این عبارت از امیرالمؤمنین علیه السلام هم نقل شده، خدا رو شکر که در ذریه من مثل حضرت یحیی قرار داده. این کودکی امام مجتبی علیه السلام بود. این نکته اول زندگی امام مجتبی علیه السلام، که صلوات شما هدیه باشه به روحش. اما نکته دوم، اینم خوب گوش بدید آیان عزیز، خواهران گرامی، ما بیشتر راجع به کربلا شجاعت و اقتدار و مبارزه امام حسین مطرح شده، راجع به امام حسن بیشتر حلم و بردباری و حسن خلق و عبادت و حتی صلح او مطرح شده. خب هر کم امام حسن اقتضای داره زندگیشون، اما نکته‌ای که من میخوام امروز عرض کنم در رابطه با صلابت و اقتدار و شجاعت امام حسن مجتبی علیه السلام است. 3-4 تا مطلب میگم، خوب گوش بدید، شاید کمتر شنیده باشید. مطلب اول، معاویه یه روز رو کرد به امام مجتبی علیه السلام، اینا نکاتی توشه دقت کنید، گفت آقا مردم به من رو آوردن، از شما بریدن. همینطور هم شد دیگه، به امام حسن پشت کردن، فرماندهان لشکر امام حسن، حتی پسر عموی ایشون عبیدالله ابن عباس رفت به معاویه پیوست با پول، قیس از فرماندهان شجاع ایشون رفت به معاویه پیوست. واقعا تنها گذاشتن امام حسن رو، سردار تنها بود. خوب این حدیث رو دقت کنید، گفت الناس قد اجمعوا علی ولم یجمعوا علیک، مردم دور منو گرفتن، دور شما رو نگرفتن. الان اکثریتی با منه، اقلیتی با شما، این دلیل بر این استش که من حقم. حالا جواب امام حسن رو ببینید، آقا فرمودن المجتمعون علیک رجلان، اینایی که دور تو رو گرفتن دو دسته هستند، آگاه و ناآگاه، یا فهمیدن تو ظالمی یا ازت حمایت میکنن، یا نمیفهمن تو ظالمی، مطیعون و مکره، یا پیرو تو ان از روی آگاهی، فتائع و عاصی، اونا گناهکارن و عذاب میشن، اونی که دانسته امرهاست تو رو میشناسه و تو حمایت میکنه او جایگاه جهنمه، و مکره، بعضیا مجبورن، ناآگاهن، خب معذورن به کتاب الله، اونا پیش خدا معذورن، چون یا مجبور شدن یا آگاهی ندارن. بعد آقا اینو فرمود هاشا لله ان اقول انا خیر منک فلا خیر فیک، معاویه تو به من گفتی من از تو بهترم چون طرفدارام بیشترن. شما عزیزان میدونید وقتی میگید من از فلانی بهترم یعنی اون خوبه، من خوبترم. وقتی میگید نمره من از نمره فلانی بالاتره یعنی اون نمره آورده مثلا 15 من 20، ثابت میکنید خوبی اونو. بعد خوبی بهتر خودتون رو میگید. آقا فرمودن لا اقول انا خیرون من، من نمیگم از تو بهترم، چون لا خیر فیک، اصلا خوبی در تو نیست که من بگم از تو بهترم، اصلا قابل مقایسه نیستیم ما. اما اینو بدان، این عبارت رو دقت کنید، ولکن الله، الله اکبر، شجاعت امام حسن رو ببینید، و خدا منو از یه چیز دور کرده، تو رو از یه چیز، خدا یه چیزی رو از ما اهل بیت برداشته، تو هم یه چیزی تو زندگیت برداشته شده. به عبارت دیگر من حسن ابن علی و ما اهل بیت یه چیز تو زندگیمون نیست، تو معاویه هم یه چیز تو زندگیت نیست. چیه؟ ولکن الله برعنی من الرذائل، خدا ما رو از رذائل و پستی دور کرده. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس، تو زندگی ما هیچ رجسی نیست. اما تو چی؟ کما برعک من الفضائل، یه ذره فضیلت و خوبی هم تو زندگی تو قرار نگرفت. تو از رذائل، ما از رذائل دوریم، تو از فضائل. ما از زشتی ها دوریم، تو از زیبایی ها و خوبی ها. این شجاعت امام حسنه. ایشون یه خطبه در کوفه خوانده در مقابل معاوی، یه خطبه در عرض میکنم که مدینه خوانده، یه خطبه در دمشق، بعضیا نقل کردن تو شام. خواهشم اینه خطبه ها رو ببینید. یه وقتی یزید لعنت الله علی تو یه نقلی دارد رو کرد به امام مجتبی، گفت یا حسن ابن علی انی قد کنت ابغضک. خیلی جالبه، گفت، عبارت رو دقت کنید، جواب امام حسن مجتبی رو، گفت آقا من چرا از شما خوشم نمیاد، من بدم میاد از شما. به امام حسن گفت، یزیدم یه میدونید که نوجوانی بود در زمان امام حسن، سن و سالی نداشته، تو کربلا هم سنش زیاد نیست، گفت یا حسن ابن علی انی قد کنت ابغضک، چرا من شما رو مبغوض میدارم، از شما خوشم نمیاد. آقا میدونید چی فرمود؟ فرمود ان ابلیس شارک اباک. قرآن میگه بعضی وقتی نطفه شون میخواد منعقد بشه، شیطان تو اون شکلگیری نطفه دخالت میکنه. تو وقتی پدرت و وقتی نطفه تو منعقد شد، شیطان تو انعقاد نطفت شکل داشت، لذا از آدم ها خوب بدت میاد، آدم ها بد خوشت میاد. این صریح قرآن است. آقا این آیه رو خون، شارک هم فل اموال ول اولاد. قرآن میفرماید شیطان دو جا نفوذ میکنه، این که گفتن مواظب باشید، این همه راجع به مراقبت در دوران کودکی تأکید شده. میدونید ما اصلا شکلگیری فرزند در بین ما مسلمانای آداب خاصی داره، بسم الله داره، چه داره. آقا فرمودن شیطان تو مال و نطفه انسانها گاهی دخیل میشه، صریح قرآنه، شارک هم فل اموال و الاولاد. خیلی بهش برخورد یزید، خیلی بهش جواب تندی آقا بهش داد. وقتی اومد پیش پدرش، تو روایت دارد که، تو نقل دارد که معاویه بهش گفت علم آمرو که انلا تجلس حسنا، من بهت نگفتم با این آقا وارد گفتگو نشو، تو حریفش نمیشی، اینا خاندان پیغمبرن. خب اون برخورد با معاویه، برعنی من الرذائل برعک من الفضائل، این برخورد با یزید ملعون دیگه. حالا فرصت گذشت، خطبه هایی که امام علیه السلام در مدینه، کوفه، جاهای دیگه، وقتی این صلح نامه امضا شد، میدونید قرار شد هر دو، هم امام مجتبی علیه السلام طرف قرار داده، هم معاویه، یه منبر برن یه سخنرانی کنن. اول معاویه رفت، خیلی به امیرالمومنین جسارت کرد تو کوفه، خیلی توهین کرد بعد از اون انعقاد صلح. اهل بیت ما میدونستن اینا پایبنده به صلح نیستن، امام حسن اینا رو میشناخت، منتها به حجر ابن عدی و دیگران فرمود من برای حفظ اسلام این کارو کرد، نگن مردم بعدن اگر امام حسن صلح میکرد اینطور میشد. ببینید اینا واقعا از سابق اینطور بوده، شما سابقه صلح حدیبیه رو ببینید، صلح حدیبیه 10 ساله بسته شد، پیغمبر 10 ساله امضا کرد، 2 سال بعد مشرکین شکستن، 2 سال بعد صلح حدیبیه رو شکستن. صلح با امام حسن بسته شد تا زمان مرگ معاویه، دیگه قرار نبود و پسرش رو جا خودش بذاره، نقض شد. امروز هم تو برجام شما ببینید اصلا کسی با تاریخ آشنا بشه، مستکبران و ظالمان تاریخ یکی از ویژگی هاشون عهد شکنیه. شما یه دور تاریخچه صلح حدیبیه رو مطالعه کنید، صلح حدیبیه اتفاقا یه صلحی است که بیشترش هم به نفع مشرکین بود، اما با این حال پیغمبر قبول کرد، امضا کرد برای اینکه نشان بده اینا دروغ میگن. اینی که مقام معظم رهبری فرمود خیلی ها پیش من میان آقا چرا اجازه مذاکره، گفت خب بیاید مذاکره کن، این همه آدم، این همه برو بیا. اون وزیر خارجه با پای شکستش هی مرتب بیاد از امریکا وین جای دیگه با چه مکافاتی، چند تا آدمای بالای ارشد سیاسی در حد وزارت خارجه دور هم نشستن، یه قرارداد محکم دقیقی رو حالا درست یا غلط نوشتن، بعد اون آقا میگه من پاره میکنم. خب شما به چی میخواید اعتماد کنید؟ بدانن دشمن قابل اعتماد نیست. خوب که توهینهاشو کرد معاویه، امام حسن رفت منبر. من یه تیکه از فرمایششو بگم و دعاتون کنم. فرمود ایها الذاکر علیا، آی کسی که به امیرالمومنین ناسزا گفتی، آی کسی که تو کوفه ای که مقر علی است، تو کوفه ای که حالا من عرض میکنم علی شب نان در خانه فقرا میبرد، تو کوفه ای که امیرالمومنین اینجا حکومت میکرده، رفتی منبر و توهین کردی به امیرالمومنین، حالا گوش بده، منو بشناس، خودتم بشناس. او وقت لعنت خدا بر اون کسی که حسب و نسبش پایینتره، لعنت خدا بر اون کسی که در واقع پستر از نظر جایگاه. آقا شروع کردن فرمودن انا الحسن و ابو علی، من حسنم و پدرم امیر المومنین، و انت معاویه و ابو که صخر. دنیا بدانید او معاویه است، باباشم صخر یعنی ابو سفیان. امی فاطمه و امو که هند، مادر من زهرای مرضیه است، مادر تو هند جگرخوار، اونم سابقهش تو جنگ احد برخوردش با حمزه. جدی رسول الله صلی الله علیه و آله، و جد تو که عتبه، جد من رسول خداست، جد تو هم عتبه است که تو بدر به درک واصل شد و رأس مشرکین بود. جدتی خدیجه الکبرا و جدتو که فتیله، جده من حضرت خدیجه است، پاک طاهر، اول زن پیغمبر. جده تو هم فتیله است، زنی که به فساد شهرت داشت. و وقت امام فرمودن فلعن الله اخملنا ذکرن و الامنا حسبن، لعنت خدا بر اون کسی که حسب و نسبش پسته. روشنه دیگه کیو داره میگه، با این صراحت قابل معاویه ایستادن. فرمودن لعنت خدا بر اون کسی که سابقه کفر داره، اقدمنا کفرن و نفاقا. عرض کردم فرصت نیست من خطبه دمشق رو، خطبه مدینه رو، این خطبه کوفه رو فقط. امام حسن مقتدر بود، با صلابت بود، شجاع بود. تو جنگ جمل وقتی حمله کرد، خب محمد حنفی هم حمله میکرد، اما امام حسن بود که سرنوشت جنگ رو تمام کرد، رفت زیر شطور اون برخورد رو کرد. وقتی آمد کنار یک کسی گفت آقا ایشون پسر شماست، محمد حنفی هم پسر شماست، چرا انقدر با هم فرق میکنن، چقدر تفاوت دارن؟ آقا فرمودن عین النجم من الشمس والقمر، ستاره کجا و خورشید و ماه کجا؟ ستاره و خورشید و ماه یکیه، اینا شمس و قمرند. امام عبارت امیرالمومنینه، فرمود عین النجم، بعد فرمود محمد حنفیه ابنی پسر من است، اما حسن پسر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم است. درود خدا به روان پاک امام مظلوم، امام مجتبی علیه السلام، که من اعتقادم اینه، سالای قبلم گفتم، این شاگردان مکتب کربلا، برخیشون مثل حبیب ابن مظاهر در مکتب امام حسن تربیت شدن و این مکتب امام حسن علیه السلام بود که زمینه جریان کربلا رو فراهم نمود. انشاءالله خداوند با نابودی آل سعود توفیق زیارت قبر امام مجتبی قبور ائمه بقی رو به هممون عنایت بفرماید. روز میلاد منم اجازه بدید ذکر مصیبت نکنم، فقط یه سلام بدم و انشاءالله از برنامه های بعدی استفاده بشه. السلام علیک یا ابا محمد یا حسن ابن علی ایها المجتبی یا ابن رسول الله یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا یا وجیها عند الله اشفع لنا یا وجیها عند الله اشفع لنا به ابی محمد الحسن علیه السلام یا الله. به آبروی امام مجتبی قسمت میدم در ظهور آقامون حجت ابن الحسن تعجیل بفرما. به حسن خلق امام مجتبی قسمت میدم حسن خلق و عاقبت به ما عنایت بفرما. معرفت ما رو به اهل بیت زیاد بگردان، اطاعت ما رو از اهل بیت، پیروی ما رو از اهل بیت فراوان بگردان. اولاد و نسل ما رو پیرو قرآن و اهل بیت قرار بده. در نسل ما دشمن اهل بیت قرار مده. به مقربان درگاهت آنی ما رو به خودمون وا مگذار. بیمارانمون لباس عافیت بپوشان. امواتمون، شهدامون، شهدای مدافع حرم، امام عزیز، روحشون از این جلسه بهره مند بگردان. به مقربان درگاهت کشور ما، تمامیت ارضی ما، رهبر عظیم الشأن محافظت بنما. مظلومان عالم یاری بفرما. اهل جلسه ما رو اهل بهشت قرار بده. به نبی و آله صلوات.
فیض و بهره.